بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، اون جلسه قبلی عرض کردیم که در شیعه فقط مقدس اردبیلی و ظاهرا صاحب حدائق، همین دوتا، اینا قائل شدن به عدم جواز حجر، یعنی حکم حجر نباید داد، ولی بقیه قائل به حجرند. و یه توضیحی هم عرض کردم، اونایی که میگن حجر واجبه یا حجر جایزه، روایات رو هم خوندیم، حالا بعدن یه جنبندی خواهم کردم. در واقع این بحثی که حالا میخواییم عرض بکنیم، این یکی از مصادیق محدود کردن مالکیت. یعنی هر کسی یه مالی رو که داره، تصرفش در مال خودش آزاده. در یه مواردی مالکیت محدود میشه. همین حجر مفلس یکی از مصادیق محدود شدن مالکیت افراده. یعنی یه آدم با اینکه مالک مالی هست، ولی خودش حق تصرف تو مالش نداره، دیگران میان مالشو میبرند. این یه هم بحث محدود کردن مالکیت. حالا امروز میخوام همش درباره حرفای اهل سنت. در میان اهل سنت دقیقا مثل شیعه مشهور و معروف اینه که حاکم شرع میتواند مفلس را مهجور بکنه. فقط ابو حنیفه نظرش اینه که حاکم شرع نمیتواند کسی را مهجور بکنه. به نظر ابو حنیفه اگر کسی ورشکست شد، یعنی مفلس شد، و طلبکارها تقاضای هجر کردند، حاکم شهر فقط این کارو میتونه بکنه، به اون بدهکار بگه که مال اینا رو بپرداز. اگرم این گوش نکرد و اموال اینا رو نداد، فقط میتونه بگیره او رو زندان کنه، اما حق نداره که او را مهجور کنه. معنای مهجور کردن اینها که حاکم شهر بگه حالا که طلب مردم رو نمیدیم، من خودم اموالتو میفروشم و طلب مردم رو میدم، اینو میگن هجر. یا اینکه طلبکارها رو بگیم بیاید اموال اینو بردارید و برید، اینو میگن هجر. ابو حنیف هر دوش، بله، چه اون کسی که اصلا مال ندارد، یا اون کسی که مال دارد و نمیدهد، یا اون کسی که مال دارد و نمیتونه بده، همش شامل این همه میشه. چی؟ خب پس ببینید، ابو حنیفه فتواش این میشه دا که مهجور را میشه حبس کرد، زندان کرد، که حالا بعد دلیل این زندان حال بعد میگم هم که به چه دلیل ابو حنیفه گفته زندان. طرف و زندانش مونیم تا خودش راضی بشه، توی زندان بگه اموالم را میفروشم طلب مردم را میدم. اگه مال نداره که اون که میگه میشه مؤثر را، اصلا زندانم نداره. اگر مال نداره زندانم نداره که کسی حالا فرسونی برشکسته طلبکارم داره هیچی هم نداره، یعنی که نمیشه زندان کرد. این همونیه که قرآن فرموده فنظرتون الى میسرتن. بعدا شاید یه بحثی مطرح بکنم درباره فرق بین مفلس و معسر، ولی حالا تا به اونجا برسیم. پس نه دیگه یکی هست چکار مونه یک فرق نمی کنه یک فرق نمی کنه عرض کردم نه همون که عرض کردم همین تازه که هفته پیش گفتم که مثلا فرسون فلان عالم بزرگ همین الان مثلا فلان آقا مالم داره اما مالش مثلا چون بانک دست گذاشته رو مالش، مالشو نمیتونه بفروشه. از اون طرف هم طلبکار میگن مال ما رو بده، این میشه برشکست. با اینکه چند برابر دینش پول داره ولی نمیتونه بده، این برشکست حساب میشه. خب پس حرف ابو حنیفه روشن شد. غیر از ابو حنیفه اون سه مذهب دیگر اهل سنت اونا طرفدار حجرند، ابو حنیفه مخالف حجره. تو خود مذهب حنفی ها، تو همین حنفی ها ابو حنیفه ظاهرن ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه بوده، اون شاگرد ابو حنیفه ظاهرن توی مسئله با ابو حنیفه مخالفه. ولی حالا غیر از ابو یوسف احتمال میدم، آیدی حال قطعی احتمال میدم که این ماتوریدی ها مثل همی طالبان افغانستان، اینام نظرشون همی حجره. یعنی با اینکه اینا حنفیان و طرفدار ابو حنیفن ولی تو این مسئله مخالفه با ابو حنیفه هستن. حالا برای این حالا فتواشون. و اما دلیل اهل سنت، اول دلیل اون سه مذهب دیگه، یعنی دلیل مشهور اهل سنت که مشهور اهل سنت طرفدار حجر هستند، دلیل اونا رو اول عرض مونم بعدم دلیل ابو حنیفه. اونهایی که میگن حجر درسته یا کسی برشکسته رو باید محجورش بکنیم، اونا دلیلشون این روایاتیه که حالا میخونم. حدیث اولی حدیث معاذ ابن جبل تو کتاب مستدرک حدیث شماره 2275 حدیث شماره 2275 2275 حدیث اینه که حجره رسول الله صلی الله علیه و آله علی معاذ، پیغمبر اکرم معاذ را مهجور کرد و با اماله فی دین کان علیه، اموال معاذ را فروخت به خاطر دین و بدهکاری که داشت و قسمه بین غرمائه، تقسیمم کرد بین طلبکارها. و قال لهم، پیغمبر به اونها فرمود، به اون طلبکارها، حالا طبق این روایت، خذوا ما معه فلیس لکم الا ما وجدتم. خذوا ما معه، اموال معاذ را بردارید، شما حقی ندارید مگر اون چه که یافتید. یعنی اگه طلبتون بیشتره اون بیشتریه دیگه حق ندارید، به اندازه موجود اموال این برمیدارید دیگه حسابم صاف میشه. خذوا ما معه فلیس لکم الا ما وجدتم. این یه حدیث که میگن که خب این حدیث صریحه در این که پیغمبر خدا بر معاذ ابن جبل حجر نموده. این یک حدیث. حدیث دوم صحیح مسلم حدیث شماره 3958 أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في ثمار ابتاعها. یک کسی رفت یه میوه‌هایی را خرید، فکسر دینه، بدهکاریش هم زیاد شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله تصدق علیه. پیغمبر فرمود این آقا که حال بدهکاره و ورشکست شده، شما یه صدقه بهش بدید. مردم هم فتصدق الناس علیه، مردم بهش صدقه دادن، ولی صدقه ها به اندازه بدهکاری نشد. فلم یبلغ ذالک وفاء دینه، بدهکاری بیشتر بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لغرمائه، پیغمبر خدا طبق این روایت به طلبکارها فرمود خذوا ما وجدتم لیس لکم الا ذالک، اموالی که داره موجودی اموالش رو بردارید به طلبکارا. این دو تا دلیل اهل سنت، حالا یه دلیل دیگرم داره بعد عرض میکنم. این دو تا دلیل جوابش اینه که اول حدیث اولی که حدیث معاذ باشه مال کتاب مستدرک حاکم بود. مستدرک حاکم را الان سنی ها اعتباری برش قائل نیستند. مستدرک حاکم پیش اهل سنت مثلا شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی ها قبول ندارن، با اینکه حالا مثلا ما میگیم نویسندش ابن ابی الحدید معتزلی. به هر حال مستدرک حاکم پیش اینا اعتبار نداره. این اولا. ثانیا این که صحیح مسلم، ببینید صحیح مسلم و بخاری یکی از تفاوتاش اینه ها، صحیح بخاری را شرق دنیای اسلام قبول دارن، صحیح بخاری را، صحیح مسلم را غرب دنیای اسلام. یعنی مثلا فرض کنید که برید مغرب و مراکش و اونجاها برید، اونجا صحیح مسلم اصل کاریه، اما برید تو بلوچستان خودمون صحیح بخاری براشون مهمه. اما به هر حال هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم و هر دوتا رو قبول دارند، اما اینکه کدام معتبرتره اینجوری بود که عرض کردم. ولیکن خب این الان تو صحیح مسلم اومده، ولیکن عیبش اینه که احتمال بسیار قوی اینه که این حدیث صحیح مسلم با اون حدیث معاذ بن جبل یکیه، چون تو این حدیث اینطوری بود که اصیب رجلون، یه نفر در زمان پیغمبر ورشکست شد، اونم میگفت که معاذ بن جبل ورشکست شد. این همون یکیه. آخرش هم اونجا این بود که پیغمبر فرمود اموالشو برداری، طلبتونم به اندازه موجودیه، اینم آخرش همین بود. علتش اینه که آیه حاکم نشابوری این حدیثو که نقل کرده اونجا میگه که لم یخرجاه الشیخین، اینجور عبارتی یاد گفته. ولی حالا کسی بگه به هر حال توی مسلم اومده و چون تو مسلم اومده برای سنی ها اعتبار داره، جوابش اینه که این میشه قضیتون فی واقعتن، قضیتون فی واقعتن که حکم کلی نمیشه. پیغمبر خدا در این مورد حکم کرد به مثلا حجر، شاید ها یحتمل که خود این آقای معاذ طلب حجر کرده. اگر که خود شخص طلب حجر بکنه این مسئله دیگه میشه، بس ما اینه که طلبکارها تقاضای حجر بکنند و خود بدهکار مخالف باشه با حجر، این محل بحث ماست. ولذا این دو تا حدیث دلیل نمیشه. از اینکه داره میگه که در مورد اموال کشو ببرید، یه مدی بر شکسته شد، پیغمبر اومد فرمود اموالشو ببرید، نفرمود هر مردی شد، رجلون یه مرد خاص، قضیتون فی واقعت اینه. پس این دو تا حدیث تو تو موطئه میدونی که مالک خب خود حبت چارگانه سنامه که نوشته شده دیگه، موطئه قبل از بخاری و مسلمه. ولاکی بهش اینه که مالک رو اهل سنت قبول ندارند، اصلا این کتاب قبول ندارند، جزء صحاح ستم حساب نمیشه. به هر حال توی موطئ مالک جلد 6 صفحه 196 حدیث اینه که ان رجلا من جهینه، یه مردی از قبیله جهینه، کان یشتر رواحل فیغالی بها. این آدم وقتی کاروانا میخواستن به این، یه چند روز عقدش این بود که این اسب تیز رو ازن میرد مکه این جلو بخرید و همینم برشکستش کرد. این نولن من کان یشتر رواحل فقی به ها گرون میخرید، ثم یسرع و سیر به سرعت میرفت، فیسبق الحاج، از همه حجاج زودتر میرسید به مکه، فافلت بر فروف، حالا رو خطا که عمر ابن عمر، نل او سیفه او سیفه او جوهینه، حال قبیله جوهینه است، قد رزی من دینهی و امانتهی ان یقال سبق الحاج. این خیلی عاشق این بوده که همیشه بگن که این نفر اول بود که رفت مکه، دین و امانتش هم اقتضا میکرد که خلاصه نفر اول باشه. الا انه ادانون مقارزن، الا انه ادانون، الا این که دیگه فعلا برشکست شده، ادان یعنی مدیونه، الا این که الان دیگه برشکسته، مقارزن. مقارزن اصل کلمه مقارز یعنی این که مثلا کسی چیزی رو در معرض نمایش قرار بده، همون نمایشگاه هم میگن معرض، ولی اینجا مقارز آدمی که به هر که برسه دست دراز میکنه میگه آقا قرض داری به من یه چیز بدی، به اون یکی میگه قرض داری بدی، اینو میگن معارض. یعنی کسی که از همه قرض میگیره فکر دادنش هم نیست، اینو میگن معارض. عمر گفت که این بابا فعلا دیگه خلصه قرض کرده، قرضام زیاد شده، بدهکار نمیتونه دم بده. فاسبه و قد دوینه به یا رینه به، این خیلی روشن نیست حالا عبارت کتاب، یعنی الان دیگه مدیون شده یا الان زنگ زده، یعنی کلا بل رانه علا قلوبه هم، عبارت کتاب اصلا معلوم نیست چیه. فمن کان له علیه دینون، هر کسی از این آقا طلبی داره، فلیعتنا بالغدات، فرد و صبح بیاد، نقسم با ماله بین غرمایی، اموالشو تقسیم بکنیم بین طلبکارا. ثم ایاکم و دین، بر حذر باشید با خلاصه قرض نگیرید، فان اوله همون و آخره حرب، قرض گرفتن اولش هم و غم، آخرش هم حرب، حرب همو حربا ولی به فتح، حرب، حرب یعنی که آدم همه چیز شاید دست میده، حرب یعنی مسلوب المال، حرب. خب این حدیث حالا خب این معنیش این هست که یعنی عمر این آقای اسیفه که مال جهینه بود، عمر اینو مهجور کرد، بلکه خب این که خیلی حدیثش مشکل داره دیگه. اولا سندش که این حدیث مال کتاب موطئ مالک، این سندش اعتبار نداره، عرض کردم موطئ مالک سنیات این را جز صحاح سته نمیدونن، حتی خود مالکی هم قبولش ندارند متاسفانه. و حالا بعضی اینجا قوم اصلا از همین کتاب موطئ مالک چقدر کارا کردند و فلان، خلاصه این کتابش که هیچ اعتبار نداره، بر فرض که کتابم اعتبار داشته باشه، خاله حال این کارای عمره، این که هیچ دلیل نمیشه. حالا اون احادیث قبلی مال پیغمبر خدا نسبت داده شده بود به پیغمبر، ولی این که دیگه به پیغمبرم نسبت داده نشده، این مال عمره، عکسش. بله، پس این دلیلم که هیچ، یه دلیل دیگر باقی میمونه و اون دلیل اینه که کسی بگه که همون طوری که مریض و سفیه قابل هجر هستند، مفلسم مثل سفیه و مریض. سفیه رو که قرآن فرموده بلا تؤتوا السفهاء اموالکم، یا مریض رو که میدونیم که مهجور هست، هم مریض مرض وفات، مفلس مثل اون. خب اینم که میشه قیاس ابو حنیفه، اینم قیاس دیگه. پس اینها شد ادله قول مشهور اهل سنت که طرفدار هجر هستند. این ادله هیچ کدامش درست نبود. چرا؟ یعنی اونم باز اشکالی میشه به حدیث دیگه. یعنی شما فرمود که حالا شاید عمرم به خود این بابا گفته سو اینم تقاضای خودش تقاضای هجر کرده باشه، نه اینکه طلبکارا، خود بدهکار تقاضای هجر کرده. پس قول هجر دلیل درست حسابی نداره. و اما قول ابو حنیفه که منکر هجره، گفتم ابو حنیفه حرفش اینه ها، آدم برشکسته رو بهش میگیم مال مردم رو بده، نداد زندانش میکنیم تا خودش اموالش رو بفروشد و بدهد. دلیل ابو حنیفه اینه. اولا ابو حنیفه تو اصول فقه ها، تو اصول فقه ابو حنیفه عقیدش اینه که اگر یک دلیلی قطعی بود و یه دلیلی ظنی بود، دلیل ظنی به دلیل قطعی نمیتونه تخصیص بزنه. این حال نظر ابو حنیفه توی اصول فقه. دلیل یعنی مثلا فارسیش این میشه، خبر واحد به قرآن نمیتونه تخصیص بزنه، به خاطر اینکه خبر واحد دلیل ظنی، قرآن دلیل قطعیه، دلیل ظنی به دلیل قطعی تخصیص نمیزنه. این نظر ابو حنیفه است. ولی مثلا نظر ماشیه ها این نیستا. ما میگیم که خبر واحد اگر که حجت بود میتواند قرآن رو تخصیص بزنه. حالا حرف ابو حنیفه اینه، میگه که قرآن کریم یک جا مثلا فرموده احل الله البیع، این آیاتی که دلالت میکنه بر این که هر کسی حق تصرف در مال خود را دارد، خدا بیع و حلال کرده. خدا بیع و حلال کرده یعنی هر کسی که مالی داره میتونه مالشو بفروشه. آدم مفلس مالکه، و وقتی که مالکه بیعش حلاله، یعنی خدا اجازه داده تو مالش تصرف بکنه. اگر یه روایت صریح هم پیدا کنیم که نداریم ما، حالا اگر به فرض دلیلی داشته باشیم، خبر واحدی که بگیم مفلس را مهجور بکنید، بازم فایده نداره چون خلاف قرآنه و خبر واحد نمیتونه به قرآن تخصیص بزنه. حکومت یا چی؟ ما داریم حرفای ابو حنیفه رو میگیم. ابو حنیفه میگه ورود و حکومت حالیشه. ابو حنیفه میگه حکومت ورود حالیشه. این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم ابو حنیفه اینه که ابو حنیفه میگه قرآن کریم فرموده که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان ترازن منکم. این آیه شریف فرموده که وقتی میتونید یه مالی را بخورید یا تصرف کنید که تجارت ان ترازی باشه، یعنی شرطش ان ترازی بودنه. و موقعی که یه نفر رو مهجورش میکنند، حاکم شهر که داره مال این آقا رو میفروشه خودش راضی نیست، ولذا هر کس این اموال رو از حاکم شهر میخره حرامه که بخوره. مثل همین الان که مثلا فرض کنید دادگاه میاد مالی یه نفر رو حراج میکنه دا، یا بانک ها میان حراج میکنه. قرآن میفرماد تجارت ان ترازن باشه، اینجایی که این شخص مهجوره معاملاتش ان ترازی نیست، پس بنابراین حرامه. بابا چند بار حاجو از اول همی امروز از اول تا حالا چند بار گفتیم حاکم شهر میتونه زندانش کنه، پس حاکم شهر فایده داره. حاجو بابا این حرفا چیه میفرمایید؟ نه گناهی کرده بابا، مگه هفته پیش این حدیثا نخوندم که مثل الغنی ظلمون، اینو گفتم یا نگفتم؟ معنی حدیث چی بود؟ مثل الغنی ظلمون، آدمی که مال مردمو نمیده داره ظلم میکنه. ظلم گناهه یا نه؟ حاکم شهر ظالمو باید زندان بکنه یا نه؟ چطور میفرمه گناه نکرده؟ میگه صریح حدیثه. اون روز که گفتم که آقای عراقی رضوان الله علیه خطبه نماز جمعهش قبل از انقلاب درباره همین حدیث بود، اینو گفتم. ما خطبه نماز جمعه آقای عراقی هم گفتم کسی که مال مردمو نمیده ظالمه، مثل الغنی ظلمون، ظالم داره گناه میکنه، حاکم شهر اصلا زندانش برای همینه، اصلا حاکم شهر برای اینه که جلو ظلمو بگیره، جلو ظلم. ها؟ بله بله بله، اینو گفتم دیگه، چند بار گفتم. پس حاکم شهر نمیتونه مال این رو بفروشه، فقط باید چیکار کنه؟ زندانش کنه. اینم شد دلیل دوم ابو حنیفه. و اما دلیل سوم ابو حنیفه اینه که یه حدیثی تو صحیح بخاریه، حدیث 2601، حدیث اینه که ان جابر ابن عبدالله اخبره، آقای جابر اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و گفت که ان اباه قتل یوم احد شهیدن، گفت که پدر من تو جنگ احد شهید شده. فشتد الغرم و فی حقوقه، طلبکارم اومدن میگن که ما پولمون رو میخواییم، حالا پدر شهید شده که بشه ولی پول ما رو چی میشه. فعتیتو رسول الله فکلمتوهو، این پسر شهید اومد خدمت پیامبر و با پیغمبر صحبت کرد. فسألهم ان یقبلو سمره حائتی و یحللو ابی، پیغمبر با طلبکارها صحبت کرد، گفت که به جا طلبتون بیاید میوه های باغ این را بگیرید و پدرش را حلال کنید. فسألهم ان یقبلو سمره حائتی، حائت یعنی باغ، میوه باغ را به جا طلبتون بگیرید و پدر را حلال کنید. یحللو ابی فعباو، اونا گفتن که نه، ما طلبمون رو میخواییم. فلم یعتهم ولم یکسر لهم، پیغمبر نیومد باغ یا اموال اون شهید رو بده به این طلبکارا، لم یعتهم بهشون نداد ولم یکسر لهم، لم یکسر لهم یعنی اموالو نشکست، کسر نکرد، بگه نصفش مال این، یه سلسش مال اون، یه ربعش مال اون، اینجوری تقسیمم نکرد. ولیکن قال، ولیکن پیغمبر فرمود سأغدو علیک انشاءالله تعالی، من فردا صبح میام، بعد فغدا علینا حین اصبح، فردا صبح پیغمبر اکرم تشریف آورد، فطاف فی النخل، یه قدمی زد توی این باغها، فدعا فی ثمره بالبرکته، بعد دعا کرد که خدا یا این درختها رو مثلا پربارشون کن. فجددتها، ف فقضیتهم حقوقهم، پیغمبر که دعا کرد این درختان باردار شدند و یعنی حالا اون سال درآمدش خوب شد، فقضیتهم حقوقهم، طلب طلبکارا را دادم و بقیه لنا من ثمرهی، بقیه حتی یه مقدار اضافه هم اومد. این حدیث بخاری. خب حالا این برای سنیا این حدیث که دیگه سندش دیگه 100% دیگه چون بخاریه، و این حدیث الان ظاهرش اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله هجر نکرد، آدم برشکسته رو مهجور نکرد. چرا دیگه؟ خواهم می دیگه؟ چرا دیگه؟ اینو قبلنم اشاره کرده بودیم، بعدنم شاید وقت بحث بکنم که آدم وقتی میمیره تمام دینها حال میشه یا نمیشه، این همون مسئله است دیگه. خب اگر بشه دا توی این شک و شبهه داره دا، اگر بشه دا، این الان ظاهرش اینه که اون طلب کارا دینشون حال بوده، این آقا مالی نداشته، بچه اومده باقی که از پدر بهش ارث رسیده خواسته از میوه ها بده، در حالی که اونا میتونستن یه خود باغو تقسیم کن، به پیغمبری کارا نکرد. طلب دارن دیگه، طلبشون هم حاله. اون در صورتی که مؤثر باشه. چرا دیگه؟ این ورشکسته، این شهیده بدهکار به مردم است، یه باغم داره، اونام اگر دینشون یا طلبشون حال باشه، میت که پول نداره باغو باید بدن دیگه، اینو میگن حجر. اما پیغمبری کارو نکرد. خیلی خوب، یه دلیل دیگر هم میشه برای ابو حنیفه بیاریم، دلیلی به نفع. البته تو کلمات ابو حنیفه تو اون کتاب الفتاوی الهندیه هستا، الفتاوی الهندیه همین بر اساس همین فتواهای ابو حنیفه و خلاصه کتابی که فقه حنفیه، توی اونجا اینو میگه، میگه ورشکست کردن یک نفر یا حکم به ورشکستگی با کرامت انسان نمیسازه، یعنی در واقع انسانیت این شخص خدشه‌دار شده. اما اگر یک کسی را زندان بکنید این کرامت انسانیش خدشه‌دار نشده. علتش اینه که مثلا تو زندان یک کسی باشه حق تصرف توی اموال خودشو داره، کسی که تو زندان باشه میتونه خونشو بفروشه یا کاری بکنه، اما یک کسی مال داشته باشه و بهش بگوین که این مال شما رو دیگران روش تصمیم میگیرن نه شما، این معنیش اینه که یه نوع کرامت انسان اینه که حق تصرف تو مال خود داشته باشد، و کسی که این حق تصرف رو ندارد این انسانیتش رو خلاصه زیر سوال بردن. و لذا همیشه بهتران است که حاکم شهر حق زندان کردن داشته باشه اما حق مهجور کردن نداشته باشه. اینم به نفع ابو حنیفه، بعضی ها اینو گفتند. عرض که ما تو کلمات ابو حنیفه میشه اشاراتی به این حرف پیدا میشه. و نکته دیگرم که باز به نفع ابو حنیفه است اینه که حالا به نفع ابو حنیفه میشه بگوییم که اگر یک کسی برشکست بود تنها راه مهجور شدن نیست، که حاکم شهر بگه این که برشکست است بیاید انبالشو ببرید یا من میفروشم دینشو میدم، چند تا راه حل دیگه هم وجود داره. یه راه اینه که بگن که ایها الناس بیاید به این صدقه بدید به این آقای برشکسته، با صدقه برش جمع کنیم، اعانه برش جمع کنیم. اینم خودش یک راه دیگه که تو اون حدیث پیامبرم بود. یک راه دیگه اینه که بگیم هبه کسی بهش بکنه، کسی که برشکسته است تنها راه اینه که مهجور بشه یا اینکه یحتمل که هبه ای برش بیاد. راه سوم اینه که یحتمل که این بتونه قرض بگیره، استقراض کنه برشکسته که هیچ مالم نداره ولی میتونه بره قرض بگیره و با قرض دینش را بده. پس ابو حنیفه میتونه اینجوری ادعا کنه، بگه که تنها راه اداء دین مردم مهجور شدن نیست، راهای دیگه ممکنه باشه. این تا اینجا فکر مونم، یعنی توی این حرفای اهل سنت، اینایی که امروز عرض کردم همش حرفای سنیگری شد، توی حرفای اهل سنت هم فکر میکنم حق با ابو حنیفه است، نه با مالک یا احمد حنبل یا مثلا شافعی. ولی مشهوره تو اهل سنت همون حجره، همون طوری که مشهوره توی شیعه هم حجره. حالا حرفای دیگه میشه، مثل مثلا فرض کنید نظر صحابه، چون حالا اون صحابه رو میپذیرن، صحابه چه کار کرده باشند و اون کاری که عمر کرد در برابر عمر آیا کسی مخالفت کرد یا نه، که از این حرفا میشه بحث کرد، ولی حالا اوناش دیگه مهم نیست. تا اینجا پس نتیجه این شد که اهل سنت اکثرا قریب به اتفاق قائل به حجر هستند، اقلیتی که ابو حنیفه باشه، اونم تازه بعضشون، چون گفتم که شاگرد ابو حنیفه هم نپذیرفته، آقای ابو یوسف صاحب کتاب الخراج، آقای ابو یوسف نپذیرفته، ولی بقیه پیروان ابو حنیفه پذیرفتند. صلی الله علی محمد و آله.